بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث وجود، مبانی حکمت قرآنی، حکمت واقعه، حکمت خلاق، حکمت صدیقین، حکمت ارحم الراحمینی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 3. تقدیم به محضر اعلایی بانی عرفان کامله و حکمت بالغه، سلطان عارفان و احکم حکیمان و مولای موحدان، علی مرتضی علیه السلام. بسم الوجود. 1. فصل مشترک همه موجودات عالم همانا وجود است که پیروان مکتب اصالت وجود آن را خدا می دانند و گویی که بدین طریق سر الاسرار عالم را کشف کردند، حالان که چون این وجودی یک معنای محض ذهنی است که کمترین ارتباطی با عالم موجودات ندارد. این همان ایده خداست تحت عنوان وجود، و چون این ایده ای حتی قادر به آفرینش برگی نیست. به همین دلیل از مجموعه فلسفه های اصالت وجود هیچ خاصیت دنیوی یا معنوی صادر نشده است، در حالی که از فلسفه اصالت ماهیت لااقل علوم و فنون پدید آمدند. پس برحق تر از فلسفه اصالت وجود است. وجود از منظر فلسفه اصالت وجود یک پدیده صرفاً منطقی کلامی است. این وجود یک پدیده کاملاً حسابی ریاضی است که از تفریق و تقسیم موجودات عالم به دست آمده است به عنوان وجه مشترک همه موجودات. کل جهان هستی را تقسیم بر همه موجودات کردند که به هر کدامشان یک وجود رسیده است. گویی وجود واحد موجودات است و یک است، زیرا هر چیزی یک چیز است. این چیزیت را وجود نامیدند، یعنی خدا. 2. تنها موجودی که این چیزیت یا وجود و واحد موجودات را درک می کند انسان است. پس واحد موجودات و این وجود خود انسان است. خدا هم در انسان است، زیرا تنها موجودی بر زمین است که او را می شناسد و در باره اش جستجو و سخن می گوید. پس خدا یا وجود هر دو در انسان و با انسان و برای انسان است. 3. وجود یک معنای انسانی است همانطور که خدا. کل جهان هستی هم یک پدیده انسانی است، و لذا جهانی که انسان می شناسد غیر از جهان جانوران است. پس خدا هم یک معنای انسانی است و همچون ایده انسان کامل و انسان خلاق است، یعنی کاملترین انسان و انسان ایدئال همان خداست. 4. بلذا تاریخ بشر و تاریخ موجودیت خدا یکسان است. پس عمر خدا و انسان برابر است. اگر هم قبل از بشریت خدایی بوده، به خدای بشر شباهتی نداشته است. 5. پس انسان و خدا از یکدیگر جدا ناشدنی و غیر قابل تفکیک هستند. جهان هستی هم تماماً انسانی است و جهان غیر انسانی معلوم نیست که چیست. این یک حکم عقلی و تجربی است. 6. پس خدا یا وجود محض جاودانه از انسان و با انسان و برای انسان و در انسان است و بدون انسان نیست. خداوند تماماً انسانی است و انسان کامل، و به تعداد انسان‌های بر روی زمین و در طول تاریخ هستی بروز کرده است. 7. ولی با این حال همه انسان‌های تاریخ از آغاز تا پایانش حتی جمعاً هم درصدی از خدا هم نمی‌شود. 8. انسان همواره بوده است، حتی قبل از آفرینش کائنات. دورانی بر انسان گذشت که هیچ چیزی نبود. قرآن. پس این انسان مترادف خداست، همانطور که خدا هم در دورانی فقط خودش بود و غیر خودش چیزی نبود. نو خدا از کی و کجا و چگونه و چرا بوده است؟ این سؤالی است که از کودکی تا ما بعد سن کمال یک حکیم الهی هم ادامه دارد و ذره ای هم از کم و کیف و شدت این سؤال کاسته که نمی شود، بلکه مستمرن افزوده هم می شود. این سؤال مطلقاً پاسخی ندارد. این سؤال است که حتی کسی چون علی علیه السلام را نهایتاً به این کلام می رساند که خداوند را از این رو شناختم که اصلاً نشناختم. زیرا خدا تنها مسئله است که هرچه روشن‌تر شود و به ابعاد و اعماق و پاسخهای آن افزوده شود، سؤال بودنش شدیدتر و عمیق‌تر و کامل‌تر می شود و رشد می یابد و رشد انسان تماماً محصول رشد و عمق و شدت و ابعاد این سؤال است. و به همین میزان خداوند از وجود انسان بارز می گردد و تجلی می کند. زیرا هرچی که به او نزدیکتر می شویم به او نمی رسیم، فقط به خود می رسیم. و هرچی که از تجلیاتش می بینیم نیز خود ما هستیم. زیرا ما خلیفه اوییم و کل این معمای بی جواب به دلیل امر خلافت است. زیرا او در ماست و بر جای او نشستیم و رضا خدا شناسی ما تماماً خودشناسی ماست و هرچه که او را در جستجویش کمتر میابیم خودمان را بیشتر میابیم. ما به او نزدیکتر نمیشویم بلکه به خودمان نزدیکتر میشویم. ده اگر بر انسان دورانی گذشت که جز انسان چیزی نبود، پس این انسان جز خدا نبوده است و انسان مگوترین اسم خداست. و همین آیه از سوره دهر این سر مگو را بیان کرده است که خدایی جز انسان نیست و انسان هم جز خدا نیست. فقط فرق انسان از خدا این است که نه تنها هیچ یک از صفات خدا را ندارد، بلکه تنها موجود بی صفت در عالم است، یعنی هیچ و پوچ است، یعنی نیست. و هستی حقیقی انسان همین نیستی اوست. نیستی آگاهی. من نیستم پس هستم. و این همان وضعیت خدا قبل از آفرینش جهان است، ولی او اینک مشغول آفرینش است و جایگاه عدمی و ازلیش را به انسان سپرده است و انسان را خلیفه خود کرده است و او دیگر در آن شأن نیست بلکه در شأن دیگری است هر آن. پس آیا او اینک کجاست و چه می کند؟ او در یکایک مخلوقاتش مستقر است. ان الله کان علی کل شیء. به راستی که خدا هر آن در همه چیزها مستقر است. بنابراین باید گفت که ما در جهان هستی پیش رویمان و در یکایک موجودات با خدا طرفیم و این آخرین وضعیت و واقعیت خداست که این سرمدیت اوست. و اما اولیت و ازلیت و قدیمیتش همان انسان است، یعنی انسان همان خدای قبل از آفرینش است و جهان هستی هم حضور و ظهور خدای بعد از آفرینش است. پس رابطه انسان با جهان چیزی جز رابطه خدای ازل و اول با خدای آخر نیست و این رویاروی خدا با خیشتن است، یعنی انسان جانشین ازلی اوست و خلیفه عدمی اوست، ولی جهان هستی جانشین اخروی و خلیفه وجودی اوست. پس رابطه انسان با جهان رابطه عدم با وجود است و رابطه اول با آخر، و خدا از دو منظر و دو سو مشغول تماشای خیش است. از جایگاه انسان خودش را در جهان هستی تماشا می کند و از جایگاه کائنات هم خودش را در انسان تماشا می کند. و از آنجایی که تعداد انسانها و نیز تعداد مخلوقاتش در کائنات بیشمار و بی نهایت است، پس خداوند مشغول تماشای بی نهایت تجلی از خیشتن است. پس همه اوست و این است حدیث وجود، وجودی که هر آن نیز در شأن دیگری است و در هر آن نیز بی نهایت تجلی دارد. پس بی نهایت در بی نهایت نوع خدا وجود دارد که همه یکی است و این یکی همه است. 11. و اما از بابت این همه حضور و ظهورش بی نهایت در بی نهایت موجود آفریده و وجود بخشیده است و نابوده ترین موجوداتش را اشرف و هدف خلقتش ساخته است. در این حال آدمی را بر جایگاه ازلیش نشانده و علم آفرینش خود را نیز به او تعلیم می دهد که کل تعلیمش همان دین اوست که هزاران معلم داشته است، که معلمین آفرینش خدایی انسان هستند که به این آدمی عدمی درس آفرینش و وجود می دهند، یعنی درس خدایی شدن و موجود گشتن. پس اگر این سؤال مورد بحث هرگز پاسخی نمی‌یابد که وجود یعنی خدا از کجا و کی و چگونه و چرا بوده است، به این دلیل است که ما هنوز به وجود نیامده ایم، بلکه به عنوان یک امانت برای مدتی بر جایگاه وجود نشسته ایم تا علم وجود کسب کنیم و تا این علم را حاصل نکرده ایم و خود به وجود نیامده ایم و خلاق نگشته ایم، این سؤال تا ابد بی پاسخ است. زیرا عدم چگونه وجود را شناسد؟ آنچه که نیست چه می داند که آنچه که هست چیست؟ 12. تنها کسی که در تاریخ جهان ادعای وجود و آفرینش کرده است و همه صفات خدا را به خود نسبت داده است، کسی به نام علی مرتضی است که خداوند او را در پایان تاریخ و آخرین مهلت وجود یابی معلم و مأمور تعلیم علم وجود به طالبانش نموده است. او نخستین انسانی است که بر جایگاه خلافت توانست وجود آریه‌ای را خودی کند و موجود گردد. پس او اینک خدا را از این رو می‌شناسد که وجود یافته و چون خدا خلاق گردیده است و ما پیرو به او هستیم، یعنی طالبان وجود. و نخستین درس وجود یابی که به ما آموخته این است که از عدم خود بگذاریم، یعنی از هر آنچه که هستیم، همانطور که او گذشت. پس مکتب علی مکتب وجود است که یک اصل بیشتر ندارد و آن نابود سازی عدمیت خیش است، یعنی گذشتن از تمامیت خیشتن، و این مکتب حدیث وجود است، یعنی آفرینش خیشتن، آفرینش نو. خداوندا خودم را آزمودم، بدیدم معنی بود و نبودم. خداوندا خودم را آزمودم، بدیدم معنی بود و نبودم. عجب دیدم در این سودای هستی، همه بودم تو هستی، من نبودم. 13. بنابراین حداقل کاری که آدم بایستی بکند این است که عدمیت خود را بشناسد و باور کند و بر مقعد صدق عدمیت خود که همان آدمیت است بنشیند تا از این همه دروغ و ریای هزاران سالش توبه کند، تا از این جنون و جنایت برهد و نجاتی جز این نیست و صدقی جز این نیست و حقی جز این نیست و این پیش شرط واجبی بر حدیث وجود است. صدق 14. این حدیث را که بزرگترین حدیث تاریخ است، هر که بخواند و باور و تصدیق کند رستگار است. این حدیث نجات است. پس هرگاه عدمیت خود را از منظر این حدیث دیدی و تصدیق نمودی، از عدم رهیدی و وجودت حادث گردد و وجود آریه‌ای ذاتی می شود. چشم من کی می تواند جلوه روی تو دید، که تو خود ساکن چشمی و به چشم تابنده ای. 15. آنکه وجود یابد اول و آخرش یکی می شود و مقیم اسائه می گردد، پس دیگر کی و کجا و چگونه و چرایی در میان نخواهد بود. این مسائل ناشی از دهریت و ظلمت حاکم بر انسان است، یعنی حاصل عدمیت است و این مسئله بیانگر فاصله عدم از وجود است. کجا و کی و چگونه و چرا حاصل بعد مکان و زمان است و وجود از مکان و زمان نیست، بلکه مکان و زمان دو بال وجود است، دو مخلوق آن است. 16. آن کس یا چیزی که در زمان یا مکان خاصی حضور دارد و در غیر آن مکان و زمان حضوری ندارد، چون این کسی یا چیزی هنوز صاحب وجود نیست بلکه عدمی است که در موقعیت معینی از مکان و زمان معنا و صفتی از وجود را معرفی می کند و سپس از بین می رود. ولی آن معنا و صفتی از وجود را که عرضه کرده از خود به ارث می گذارد و این شعاعی از نور وجود است که جاودانه می باشد و بقای ماندگار آن چیز یا کس است. پس هیچ چیزی نابود نمی شود به میزانی که توانسته در آن موقعیت زمانی و مکانی از مهلت موجودیتش حقیقتی از وجود را عرضه کند و به محضر حضرت وجود ارائه نماید و چیزی بر معنای وجود بیفزاید که این افزایش عرفانی تماماً از آن خود آن چیز خواهد بود و این معنای خلقت است که همواره بر وجود می افزاید و این راز فتبارک الله است. هرچند که این معنای جدیدی که از هر مخلوقی پدید می آید و بر وجود می افزاید نهفته در ذات وجود است، پس چیزی اضافه بر ذات رخ نمی دهد. 17. وقتی ذات وجود را مورد سؤال قرار می دهیم، دقیقاً وجود خدا را مد نظر داریم که از کی و کجا و چگونه بوده است و چرا. پس یکایک که این چهار رکن وجود را مورد بررسی قرار می دهیم که این هر چهار رکن وجود کاملاً انسانی است، زیرا هیچ موجودی غیر از آدمی نه کی و کجا را می فهمد و نه با چگونگی و چرایی سر و کار دارد. پس وجود یک مسئله کاملاً انسانی است همانطور که خدا، و به هیچ وجه نمیتوان وجود و خدا را دو مقوله دانست و در حقیقت خدا نام انسانی وجود است. وجودی جاودانه، همچون انسانی جاودانه و کامل، زیرا خدا در روح آدمی همان انسان کامل و انسان آرمانی است، انسان بایستی، و خدا نیز از طریق پیامبران و کتابهایش از انسان همین را خواسته است که چون او شوند. و عجیب است که این نیاز آرمانی هر انسانی چگونه از زبان پیامبران به نطق آمده است. در حقیقت پیامبران الهی به مثابه سخنگویان وجدان بشری هستند و لذا مردمانی که هنوز دارای چنین وجدانی نیستند، یعنی وجود دان ندارند، با پیامبران به جدال و انکار برمیخیزند و در حقیقت پیامبران و اولیای الهی نهایتاً اجابت کنندگان همین چهار مسئله وجودند که آیا وجود از کجا و کی و چگونه و چرا هست. ولذا تعریف و توصیف وجود خداوند در قرآن کریم چیزی جز شرح وجود نیست. شرح انسان بایستی 18. وجود از چه زمانی بوده است؟ از زمانی که زمان بوده است. ولی آیا زمان از چه زمانی بوده است؟ پاسخش در جان و روح ما حاضر است، همواره، یعنی از ازلی بی آغاز و تا ابدی بی پایان عمر زمان است. پس زمان ذاتاً بی زمان است و این همان معنای سرمدیت است و حضور جاودانه. منتها در اینجا سخن از زمان روحانی و انسانی است که از سرچشمه اکنونیت جان می جوشد، که گردش افلاک فقط ابزاری برای سنجش آن است، همچون خطکشی که خطی بی آغاز و پایان را اندازه گیری می کند. پس باید گفت که زمان و زمانیت نه به معنای افلاکی بلکه به معنای روحانی عین وجود است، وجودی که عین حضور است، حضوری که یک احساس جاودانه از بودنی در حال است که نه گذشته‌ای دارد و نه آینده‌ای، بلکه گذشته و آینده همچون دو بال پرواز آن است. 19. اگر عالم افلاک و گردش طبیعت ابزار اندازه‌گیری زمان است، تا بتوانیم خود را در مکان برنامه ریزی کنیم و از نقطه‌ای به نقطه دیگر برسیم، پس باید گفت که مکان ظرف سنجش و درک حسی زمان لامتناهی است. پس مکان قلمرو به زمان است که بدون آن نمی‌توانستیم سرمدیت وجود را دریابیم. به زبان دیگر مکان عین زمان است، یعنی تعین آن و ظهورش، و به همین دلیل است که مکان نیز همچون زمان هیچ آغاز و پایانی ندارد، همانطور که فضای لامتناهی را نمیتوان متر کرد و نقطه گذاری نمود و نقطه ای را به عنوان مبدا و پایانش متصور شد. ولی با این حال کائنات، یعنی اشیا و کرات، به مثابه نقطه گذاری مکان لامتناهی هستند، تا بدین طریق بتوانیم مکان را درک کنیم که اصلاً مکانی هست. زیرا اگر در فضا چیزی نباشد، حضور فضا درک نمی شود. همانطور که اگر در آسمان نه ابری باشد و نه خورشید و ستارگانی باشند، از حضور آسمان کور می شویم. 20. پس می بینیم همانطور که زمان در کلیتش بی آغاز و پایان است، مکان نیز فاقد هیچ جای معینی است، یعنی نمی توانیم هیچ نقطه ای ثابت را در عرصه فضای لامتناهی معین کنیم و بگوییم که این نقطه در کجای مکان قرار گرفته است، در شمال یا جنوبش، در شرق یا غربش، در وسط یا کنارش، زیرا هیچ حدی ندارد، درست مثل زمان. زیرا مکان تعین زمان است و اشیا هم ظهور و تعین مکان است. پس زمان بی زمان است و مکان هم بی مکان است، زیرا نه زمان از وقتی شروع شده است و نه مکان در جایی قرار دارد و نه اصلا هیچ جایی در مکان قابل قرار است. 21. پس دانستیم که از کی و از کجا هر دو ذاتاً بی جواب است، نه به دلیل نامفهوم بودن و معمایی بودن آن، بلکه به این دلیل که زمان بی زمان است و مکان بی مکان. پس هر کی و هر کجایی مهمل و ذاتاً بی پاسخ است. حال بهتر به راز این کلام علی پی میبریم که چرا میگفت هر که از ما بپرسد پس کی و کجا، از ما نیست، یعنی از وجود نیست و وجود را نه میشناسد و نه میطلبد، زیرا امام مظهر وجود است و قرار است پیروانش را به وجود برساند، یعنی به مقام بی مکانی و بی زمانی و خروج از هر کی و کجایی، زیرا زمان و مکان دو جلوه از وجود است و دو رکن وجود است. 22. اینک بپردازیم به دو مسئله دیگر وجود، یعنی چگونگی و چرایی. یعنی وجود، یعنی خدا، چگونه و چرا به وجود آمده و یا همیشه وجود داشته است. به بیان دیگر، یعنی چرا چیزی هست به جای این که نباشد و حالی که هست چگونه هست. یعنی به چه روشی هست شده است. همانطور که دیدیم که زمان به دلیل بی زمان بودنش زمان است و مکان هم به دلیل بی مکان بودنش مکان است، چگونگی و چرایی این دو بودن بدون بودن نیز از بی چونی و بی چرایی آن است، یعنی چون نیز ذاتن بی چون است و چرا هم ذاتن فاقد چراییت است، یعنی هر چونی به این دلیل چون شده، یعنی مسئله شده که بیچون است. هر چرا هم اگر بیچرا نبود چرا نمی شد. 23. پس کی و کجا و چرا و چگونه خدا موجود شده است؟ خود خداوند نیز در پاسخ به سؤال موسی همین بیان را عرضه کرده است: هستم آنچه هستم. 24. دیالکتیکی که ما از آن سخن میگوییم این گونه است که کمترین شباهتی به فرمولهای دیالکتیکی فلسفه های غربی ندارد. در اینجا حتی سخن از وحدت ازداد نیست، بلکه یگانگی ذاتی ازداد است، یعنی بود از نبود است و نبود عین بود است، ولذا توحیدی ترین خرد و بیان عقلانی از حقیقت وجود و ذات الهی را بود نبود خوانده ایم. 25. یعنی زمان از بی زمانی است و مکان فاقد مکانیت است و هر چونی بی چون است و هر چرایی بی چراست، یعنی هر بودی از نبود است و نبود عین بود است. و اینک پاسخ به سؤالی که در همه عمر ما را مشغول داشته است: آیا است است؟ هستی از بس که نیست هست و از بس که هست نیست. در اینجا واژه و معنایی به میان می آید که شاید یگانگی همه این دوگانگی باشد. مطلق، یعنی هستی در ذاتش خود را طلاق داده است و نفی کرده است و از شدت نفیش اثبات شده است و از این پس وادی خموشی و حیرت ابدی است و این آستانه پرستش محض و بیچون و چراست. پرستش مطلق. 26. وجود یعنی خداوند از کی بوده است؟ از همکنون. از کجا؟ از ناکجا آباد؟ چرا و چگونه؟ همینطوری خواسته باشد و بوده است. از کی؟ همیشه. 27. پس وجود برای آدمی یعنی آدم محصول این سؤال چهارگانه است: کی و کجا و چگونه و چرا؟ و به میزانی که در این چهار رکن روح خیش تأمل و تکاپو و نظر می کند، صاحب وجود می شود. وجود ناشی از مسئله وجود است و این مسئله برخواسته از عدمیت آدم است. 28. پروردگارا، از تو مسئلت می کنم، عاشقانه ترین مسائلت را. دعای سحر. و این چهار رکن عشق وجود است و فقط عاشقان دارای این مسئله هستند. عاشقان وجود، عاشقان خدا. خدای وجود همان وجود خداست و فقط عاشقان خدا به وجودش میرسند و وجودش را مسئلت میکنند. 29. وجود مسئله است و همه مسائل مسائل وجود هستند. آنان که سؤال و مسئله جدی ندارند، فاقد وجود و بی خدا هستند. 30. وجود حدیث است. حدث است، حادثه است. حدثی که در حدیثی حادث می گردد. 31. ابتقای وجه رب و شوق به لقایش همان مسئله وجود است که در آدمی تبدیل به عشق می شود. عشق وجود. و بدون چنین عشقی در قرآن کریم هیچ دین و ایمان و هدایتی ممکن نیست، زیرا دین به معنای راه وجود است و ایمان هم باور به وجود است و هدایت هم هدایت به سوی وجود. و امامت هم وقوع وجود و حادث شدن وجود در انسان است. 32. زمان وجود، مکان وجود و چون و چرای وجود است که آدمی را به وجود می رساند در اوج بی زمانی و لا مکانی و بی چون و چرایی. 33. تفکر و تأمل در باب وجود و ارکانش از خالصانه ترین عبادت است، چرا که عبادت مقصودی جز توجه و تقرب الالله ندارد و چنین تفکری صراط المستقیم عبودیت و تقرب و توجه الالله است. 34. و خشوع که به قول قرآن کریم اصل واجب در امر صبر و صلات است، جز حاصل باور به لقای بچه رب نیست و چنین باوری جز حاصل وجود شناسی نیست، زیرا تفکر در این باب است که دل و اندیشه را به غایت خشوع به درگاه حق وجود می کشاند. خدایی را از این رو شناختم که نشناختم. این تعریف عین تعریف وجود است، زیرا وجود شناسی شناختی علمی علیتی نیست، بلکه شناختی روحانی قلبی عرفانی شهودی است و این شناختی در عین نشناختن است، شناختی در غایت حیرت و خاموشی جان، چرا که غایت شناخت حق حیرت شهودی است. 35. احساس وجود در قلمرو به زمان افلاکی عین حس مرگ و نابودی است که این همان درک ذهنی وجود است که عین بودن در مکان است، ولی به میزانی که به قدرت همین خرد به ماهیت لامکانی مکان و بی زمانی زمان پی می‌بریم، به قلمرو به اسائه یعنی دل نزدیک می‌شویم که نقطه لامکان است در جان انسان. همچنین است که به میزانی که به قدرت همین عقل علیتی به ماهیت بیچون و چرایی چون و چرا پی می‌بریم، روی به سوی لامکان و بی زمان جان یعنی روی به سوی دل می‌شویم. و وجود مطلق و جاودانه و بیچون و چرا را در می‌یابیم و به آن ملحق می‌شویم. پس در حقیقت ذهن آدمی کانون درک مرگ و نیستی است و دل هم کانون دریافت حیات و هستی جاودانه است و آدمی بین این بود و نبود در جریان است و این عرصه دیالکتیک نفس ناطقه است که دمادم وجود و عدم را به یکدیگر تبدیل می کند در مراتب، تا آنجا که روح آدمی از میانه این بود و نبود پرواز می کند به سوی احدیت مطلق که نبود است و نه نبود، نه مکان است و نه زمان، نه چون است و نه چرا، که در این عرصه خدا و جهان و انسان یکی است و این جهاد فلاح است. 36. با این همه آدمی به هر درجه از استقراق و فنای فلاح که نائل آید و ملحق در وجود باشد، هر بار که به قدرت ثقل دنیای ذهن به خود آدمی باز می آید، همچنان آن مسائل وجود بیش از پیش بر جایش باقی است که آیا براستی از کجا آمدم و در کجایم و چگونه و چرایم و چیستم؟ 37. وجود افسانه ایست که افسونگرش خداست و جادویی است که جادوگرش خداست و هر بار که جلوه می کند بدی و بی سابقه است. افسونگری که گویی خود را هران به افسونی بدی افسانه می سازد و جادوگری که هران به جادوی بکر خودش را جادو می کند و کل جهان هستی بازتاب این افسونگری و جادوگری است و آنچه که حکمت و عرفان و علم وجود نامیده می شود همین قدر است تا انسان را تسلیم جادو و افسون خیش کند و همه حساب و کتابش را بر سرش بشکند و او را به پرستش بکشاند تا در این پرستش به وجودش آورد. همانطور که خود گفته انس و جن را در وادی پرستش می آفریند، یعنی غیر عاشقان امکان به وجود آمدن ندارند و عاشقان نیز کسانی هستند که افکار اندیشه و علم و فلسفه و حکمت و عرفان را در نوردیده و از آن خروج کردند، یعنی در فروپاشی علمشان بر آستانش خاشع و فنا گردیدند از عدمیت خیش، عدمیتی به نام حساب و علیت. 38. عقل و علم و شعور آدمی که جز علت جویی نیست در قبال بی علتی وجود هیچ و پوچ می شود، یعنی خود علیت هم در ذاتش به بی علتی می رسد و علت بی علتی، و این آستانه تسلیم و رضا و خشوع و عشق و پرستش است. 39. لا مکانیت مکان و بی زمانیت زمان و بی چونی چون و بی چرایی هر چرا ذات بی علتی هر علتی است و این همان رازی است که کل حیات و تمدن علیتی بشر را بر سرش شکسته است و او را به اجابت با هستی کشانیده است. تمام کفر یعنی علت پرستی و این است که همه فلسفه ها به الحاد آشکار ختم شده اند و این امری ذاتی و اجتناب ناپذیر است، زیرا آنچه که بی آغاز و پایان است پس علت پذیر نیست. پس واضح است که همه علوم و فلسفه ها به کفر انجامد، زیرا جز علیت راه و روشی ندارند. 40. و عدم پرستی و کفر بشر جز علت پرستی نیست. علت همان عدمیت است و لذا از طریق علیت علمی و فلسفی جز به کفر و انهدام و خود براندازی نتوان رسید، همانطور که نرسیدند، زیرا وجود بی علت است و و این است که نیهیلیسم غایت فلسفه هاست و بمب نوترونی هم غایت علم است و فساد هم غایت اخلاق علیتی. 41. بی چون و چرا را نمیتوان به واسطه ی چون و چرا فهمید و اطاعت کرد و پرستید و در آن ماند، یعنی وجود را، زیرا علیت همان منطق عدمیت است، پس علیت ضد وجود است. 42. زیرا آنچه که علت دارد جاودانه نیست، یعنی صاحب وجود نیست، بلکه مخلوقی محکوم به نابودی است. 43. ولی علیت اگر با ذات منطقی خودش صادق باشد به بی علتی می رسد، یعنی به ضد خودش، یعنی به ضد عدمیت می رسد، یعنی به وجود می رسد. ولی صدیقین بسیار اندکند و اکثر اهالی علم و علیت مکر می کنند با منطق علیتی خودشان. 44. زیرا عقل علیتی در هر امری به ما ثابت می کند که هیچ چیزی به علت ازلی و قطعی و نهایی نمی رسد، یعنی زنجیره علیت لا متناهی است و آغازی ندارد و مبدع و اصل و اساسی در عالم موجودات ندارد، پس علیت بی علت است، یعنی منطق و جستجویی کذاب و فریبنده است، پس خود علیت بر حق خودش خط بطلان می کشد و خود را نفی می کند. 45. پس خداوند علت و لعلل نیست، بلکه علت بی علتی است و بی علتی هر علتی است. 46. مگر نه این که هر علت جویی و علیتی در بستر زمان و مکان به جستجوی علت العلل است و نشان دادیم که زمان و مکان هر دو در ماهیتشان بی زمان و لا مکان هستند. درست به همین دلیل علیت صادقانه و واقعا خردمندانه ما را به بی علیتی می رساند و علیت را باطل می کند، که این ابطال یا به نیهیلیسم فکری و اخلاقی میرسد و یا به خروج و عروج از گردونه علیت می انجامد، یعنی خروج از مکان و زمان، یعنی خروج از زمین و آسمان. ای جماعت انس و جن، اگر می توانید از اقطار زمین و آسمان ها خروج کنید، ولی نمی توانید الا به یاری سلطانی. قرآن. صدیق اکبر و سلطان خروج از مکان و زمان جز علی علیه السلام و امام مبین نیست. 47. پس دریافتیم که خروج از مکان و زمان نه به واسطه سفینه فضایی که به واسطه نور عرفان و وجود شناسی است آنگونه که نشان دادیم. این خروج و عروجی از درون است. 48. پس کی و کجا و چگونه و چرایی در کار نیست. مکان و زمانی در میان نیست الا توهم دهری انسان. ما در لا مکان و بی زمانی زیست می کنیم. ما عین وجودیم و باید خود را به یاد آوریم. آیا کسی هست که خود را به یاد آورد؟ قرآن. 49. و اما خطرناکترین اندیشه ها آن است که مکتب وحدت وجود و عشق عرفانی را هم تبدیل به یک دستگاه ثقیل و ظلمانی علت معلولی کنیم، همانطور که در قلمرو به حکمت و عرفان نظری رخ نموده است و شاهد قولهای عدم پرستی به نام فیلسوف و حکیم و عارف هستیم که خصم صاحبان وجودند، یعنی خصم علیین. 50. حکمت و عرفان فاقد عشق عین ابلیسیت مضاعف است. حکمت و عرفانی که در ظلمات فقاهت و علم کلام و صرف و نحو و فلسفه وحدت وجود از یک انسان عالم در جادی مهلک پرورده است و عشق بدون امامی حی از علیین توهمی ابلیسی است. 51. وجود نوری است که از عقل عشق و عشق عرفانی متجلی می شود، از عقلی که در کمال علیت بر خود شکسته و از خود برخواسته است و از عشقی که بر خود فائق آمده و از وصال برگذشته است و از عشق جز عشق باقی نگذاشته است و از تقوایی که در کمالش از خود خروج کرده است و از اسلامی که در غایت حقوقش جز سلام نمانده است که تسلیم محض و بی ادعاست. 52. علم حجاب اکبر است. این سخن رسول خاتم به مثابه آخرین وصیتش به اهالی آخرالزمان از مؤمنان امت است و منظور از علم علیت پرستی در هر لباس و مسئله است. 53. بدان که خدا جز در اصائه و اکنونیت جان شناخته و پرستیده نمی شود و ما بقی خود پرستی های مشرکانه است. 54. ولی آیا به قول برخی از حکیمان بزرگ خدا همان وجود است و وجود همان خداست؟ وجودی که دمادم مشغول سبوحیت و تکبیر و تنزیه گردد خداست، ولی وجودی که همچون فلسفه اسپینوزا در قل و زنجیر قوانین خیش است و جان می کند و اگر دست از پا خطا کند نابود می شود، نه خداست و نه حتی وجود است. فلسفه وجود ملا صدرانیز هرچند که با دریایی آیات و روایات امامیه تزئین شده است، دستگمی از وجود اسپینوزایی ندارد. فیلسوف اصالت وجودی که بتواند به آسانی هر کسی را به دلیل طرز فکر و بیانش تکفیر و مرتد نماید، بی وجود است و آگاه و ناآگاه در دام فلسفه وجود اسپینوزا جان می کند. زیرا وجود نمی تواند دارای فلسفه باشد، یعنی نمی تواند به واسطه قوانین علیتی تبیین شود. یعنی وجود را نمیتوان با عدم تعریف کرد، زیرا وجود ضد ندارد. 55. شیخ احمد عیسایی هم هرچند که تقریباً کلیه آثارش نقد فلسفه ملا صدراست و از نقد صدرایی برای خود فلسفه ای تدارک نموده است، در این نقد هم اسیر فلسفه ملا صدراست. زیرا با فلسفه شاید بتوان بتالت فلسفه را اثبات کرد، ولی نمیتوان از آن رها شد و به حکمت توحیدی رسید. و فلسفه شیخ احمد عیسایی به مراتب فلسفی تر و علیتی تر از فلسفه یونانی ملا صدراست. شیخ احمد عیسایی نیز همچون ملا صدرا و ابن سینا و شیخ اشراق مؤمنی دارای نور حکمت الهی است، ولی نتوانست از افسون ابلیسی فلسفه یونان منزه گردد و مصداق این کلام خداست خطاب به کسانی که از نزد خدا دارای حکمت شدند. مبادا که برای حکمت الهی شریکانی قرار دهید و شراکت حکیمان مسلمان با فلسفه یونانی فساد و فتنه و زلالتی پدید آورده که مصداق زلال قدیم است که تا به امروز ادامه یافته است و گویی این کلام خدا فقط مختص چنین حکیمانی آمده است. 56. کل آنچه که موسوم به فلسفه اسلامی است، از الکندی و بوعلی و تا ملا صدرا و علامه طباطبایی، تماماً حاصل جدال با فلسفه‌های یونانی و غربی است و از نزد خود هیچ پایه و اساسی ندارد و به راستی معلوم نیست که خود اسلام منهای یونان دارای چه فلسفه است. این چانه زنی یکی به میخ و یکی به نعل با فلسفه یونانی کل سنت فلاسفه اسلامی بوده است و کاملترین بیانش همان آیه مذکور از قرآن کریم است: شریک قرار دادن برای حکمت الهی. و این ناشی از احساس حقارت در قبال فلسفه یونانی است که دامنگیر کل مسلمانان سراسر جهان در عرصه سواد و کتاب و روشنگری فکری است که علت العلل همه مصائب مسلمین در این دوران است و امروزه تحت عنوان حقوق بشر عمل می کند که خلاصه حقوقی اخلاقی کل فلسفه مغرب زمین است. 57. در منطق قرآنی صراط المستقیم وادی وجود است و وجود یابی، زیرا خود فرموده که بر صراط در انتظار است و آن فاصله بین ذهن و دل است که او در آنجا نشسته است. در فاصله بین مکان و لامکان و زمان و بی زمان، فاصله بین چون و چرا و بی چون و چرا، و این همان وادی خروج از اقطار زمین و آسمان است که البته جز در عشق به سلطان ممکن نمی شود، زیرا علیین حاملان نور وجود در میان خلقند، نوری متجلی از نور حق، نور علی نور، و آن نور بی چون و چرایی است برای کسی که در این عشق بی چون و چرا اطاعت می کند. و بیچونی موجب خروج از مکان است و بیچرایی هم قلمرو به خروج از زمان است، یعنی آسمان. یعنی از طریق اطاعت بیچون و چرا می توان نور لا مکان را در مکان یافت و نور سرمدیت را در ظلمات ده، زیرا هر چگونگی برخواسته از قلمرو به مکان و عالم عرض و اشیاست و هر چرایی نیز ریشه در سر دهر و سرنوشت تاریخی بشر دارد. 58. پس در میابیم که آن چهار رکن وجود دو وجه دارد که یک وجه آن مکان زمین یا زمین و آسمان است و دو وجه دیگرش چون و چرا که این معنای آن است. یعنی چون و چرا معنای مکان و زمان می باشد و این دو به مثابه ماده و معنای وجودند. و انسان متفکر از طریق به چون و چرا کشیدن مکان و زمان، یعنی زمین و آسمان، با تمامیت وجودش به بنبست می رسد، یعنی به بی چون و چرایی ظلمانی دوچار می شود که یک نیهیلیسم منطقی و روانی است و این پایان علیت جان است و سکوی پرواز و خروج از مکان و زمان. و این راهی است که همه حکیمان و عارفان بزرگ در خود تعیین نمودند که غزالی و مولوی در جهان اسلام دو نمونه مشهور هستند که پس از رسیدن بر آستانه این بتالت و عدمیت به یاری سلطانی خروج کردند. و به قول مولانا، آن جهان در این جهان آمد همی. و این به معنای خروج از ظلمت مکان و زمان است. پس از رسیدن به آستان آخر زمین و زمان خیشتن، و تا آدمی به چنین آخرت و آخر زمانی در خود نرسیده باشد، هیچ ناجی و امامی به کار نمی آید.